بدخو نکنم. رسم این است که چو صبحی بدمد در پیش افتد شامی. یار من گر بخرامد به تماشای چمن، برسانش ز من ای پیک صبا پیغامی. یار ما گر بخرامد به تماشای بهار، برسانش ز من ای پیک صبا پیغامی. آن حریفی که شب و روز می صاف کشد، بود آیا که کند یاد ز درداشامی؟ حافظا گر ندهد داد دلت آصف عهد، کام دشوار به دست آوری از خود کام. مرغ زیرک در اینجا به معنی مرد آگاه دل است. مرد هوشیار و آگاه دل در این ایام و در این روزگار به در خانقاه نمی رود، زیرا در هر محفل اندرزگویی و موعظه‌ای دام فریبی گسترده شد. بعد می گوید از پارسای تند خو جای گله و شکایت نیست. آیین جهان چنین است که صبح و شام و نیک و بد هر دو در گیتی باشند و از پی یکدیگر بیایند. بعد می گوید پیغامم این است که آیا یار پیاله نوشی که شبان روز باده صافی و خوب می نوشد، تواند بود که از باده گساری کهنکار مانند من یادی بکند؟ و در انتها ای حافظ، اگر به داد دل تو آصف روزگار وزیر زمان و عصر نرسد، از یار خودکامه حاصل تو ناکامی خواهد بود. شاید مراد از آصف عهد همان خواجه جلال الدین تورانشاه وزیر شاه شجاع باشد. تا برنامه دیگر و غزلی دیگر، خدا نگهدار و بدرود.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه جان تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جاست تو دگر هیچ نخواهم، همه فقط
ایران را بشنوید.
عالم سر عاشقی نداره. غربت آرزوهامون دل طاقتو شکنده، نگو تو شهر حقیقت واسه ما جایی نمونده، نگو دیره واسه گفتن سهمم از دنیا همینه، که تو تنهایی شبهام کسی عشقامو نبینه، کسی عشقامو نبینه. از کجا باید شروع کرد قصه عشقا دوباره، یا همه روزای آلم سر عاشقی نباره؟ از کجا باید شروع کرد قصه عشق و دوباره، تا همه بغضای عالم سر عاشقی نباره؟
واژه گرم یک صداییم، تا فتح دلهای شما میاییم، ما با قناری یا هم آوازیم، مثل ترابط صدا تازهیم، وقت شفاقی از صدا بسازیم، به سوی دشت عاشقی بتازیم، پر از شکوفه ایم برای ایران، همه با یک صدا، صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، رادیو ایران.
از سرزمین نور، نوشته رضا رهگذر، کارگردان و راوی داستان منوچهر اسماعیلی، صدا بردار
مهندس علیرضا فهیم دژبا.
تهیه کننده عزرا وکیلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یاران همراه، سلام بر شما. امیدواریم آمادگی کافی رو برای پیگیری قسمتی دیگه از سلسله داستان‌های از سرزمین نور داشته باشید. اگر در این سفر دراز اما شیرین با ما همراه بوده باشید، حتما میدونید که ما تا به حال زندگی پیامبر گرامی اسلام رو تا مرگ جد بزرگوار ایشون جناب عبدالمطلب براتون تعریف کردیم.
چون عبدالمطلب مرد، او را 100 سال افزون بود. مردم بر این باور بودند که از 100 20 سالی بیش داشت. برخی نیز سال وی را 140 می گفتند.
هرچه بود اما بدان صبح زود، چون صدای شیون از سرای حال فراز شد، نخست به سراهای همسایگان، سپس به دیگر سراهای محله و بعد به جمله سراها و محله های مکه مردم به گریه در آمدند. پس در حرم جارچی بر یکی نقطه بلند رفت و به گریه ندا در داد: آی مردم، بزرگی و بخشش از دنیا رفت. غم بر فراز مکه خیمه افراشت، جمله مردم دست از کار شستند و آب در چشم به جانب سرای حالر شتافتند.
همینطور میدونید که در اون هنگام پیامبر 8 سال بیشتر نداشتند. بعد بنا به وصیت عبدالمطلب، سرپرستی محمد کوچک به عموی گرامی ایشون جناب ابو طالب واگذار شد. از این برنامه ما وارد فراز دیگه‌ای از زندگی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم میشیم که در کنار عمو میگذره. خب بیش از این سخن رو به درازا نمیکشیم و شما رو دعوت به شنیدن داستان میکنیم.
با پسین ستارگان شبانگاهی شناور به آسمان شیری صبح، یک یک رنگ می باختند. خانه های مکه و هم کعبه از پس پرده هر دم نازک شونده تاریکی، رفته رفته سیمایی واضح تر به خیش می گرفتند. نرم نسیمی با رگی از خنکی از جانب شمال می وزید و تهمانده های خواب را از دیدگان سحرخیزان می برد. به دور دست خروسی می خواند و صدایش سکوت نشسته بر شهر را می شکست. محمد شتابناک می رفت و به اندیشه های ژرف غرقه بود. پگاه به گاه برخاستن از خواب، عمویش را به بستر کنار خیش نیافته بود. او به کوچک حیات سرا نیز نبود، پس زن عمو محمد را به یاد آورده بود که آن روز گاه حرکت کاروان به جانب شام است و ابو طالب به سوی کاروان روان گشته. فاطمه نیک آگاه بود که محمد را به ابو طالب چندان دلبستگی است که روزی نیز دوری وی را تاب ندارد. پس بدان آغازین ساعت روز، چون آثار دلتنگی و تشویش بر سیمای کوچک او دیده بود، رخصتش داده بود تا به واپسین دیدار عمو پیش از سفر شتابد.
شویم ابو طالب نیز سخت دلبسته محمد بود. بدین 4 سال که محمد با ما بود، به هر جا خود می رفت وی را نیز می برد. گویی هماره نگاهبان این یتیم برادر بود و دمی از او غافل نمی گشت. هرچند خود طالب و عقیل و جعفر و هم یکی دخترک داشت، نخست هر شب محمد را به بستر خیش می خوابانید تا مبادا او بر خیش گمان تنهایی و بیپناهی برد، یا آنکه به نیمه شبی از خواب برخیزد و از تاریکی بیم بر دلش افتد.
محمد چونان پیش دایش برکه را نیز داشت، هم فاطمه همسر عمویش بانوی بس شریف و بزرگوار بود. او که خود از زنان هاشمی بود، بدین تنها یادگار برادر شوی خیش مهری غریب داشت، چندان که گاه برخی غریبگان بر وی خورده می گرفتن که با یتیم عبدالله محبتی افزون بر فرزندان خیش دارد. محمد را هرگز از یاد نمی رفت آن روز که سخت دل گرفته بود، پس تا دیگران به حال او پی نبرند به گوشه خزیده بود و با یاد مادر تلخ می گریست. چون آن دیگر کودکان گریهش با صدا نبود تا کسی بداند به کجا و چه کار است. هم به سرا جز زن عمویش هیچ کس نبود. او نیز به کار شستن و گستردن پشم‌های شتر به بام بود. ناگاه اما محمد دستی گرم را بر شانه های خیش یافت و صدایی پرمهر در گوشش نشست.
از چه رو گریانی جان فاطمه؟
محمد کوشید تا از گریه باز ایستد، چه با همه خردی هیچ خوش نداشت که غم خیش را به دیگران سرایت دهد. ندانستم ما چه شد که چون گرمای آغوش زن عمو در برش گرفت و انگشتان باریک او اش از دیدگان وی سترد، ناگاه بغض پنهان در گلویش پر صدا شکست و عشق سیلاسا بر گونه ها باریدن گرفت. پس گفت: با یاد مادر خیش می گریستم زن عمو.
پدر و مادرم فدای تو، غم بخور فاطمه به جای مادر تو.
راستی را فاطمه او را چونان مادری دلسوز و مهربان بود. ابو طالب اما در دل کوچک محمد جایگاهی دیگر بود. او عطر و بو و خلق و خوی نیایش را داشت. هم هرچند محمد به خیش پدر ندیده بود، هماره ابو طالب را چونان پدر می‌یافت. بدینسان او پدر، مادر و نیای خیش را در وجود این عموی تنگ دست اما پر عاطفه خود می جست و به کنار وی رنج جانکاه یتیمی را تاب می آورد. آنک اما او نیز دل بر آن نهاده بود که ترکش کند و به سفر دراز تجارت به شام رود.
پدر را با عموزادمان کار از مهر گذشته بود. او را به محمد گونه شیفتگی بود شگفت. هم از این رو بود که عموزادمان نیست پدر را چونان جان شیرین می‌خواست بریبان که من خود هرچند از جمله پسران پدر خردتر و به سال از محمد کوچکتر بودم، او را بسیار میخواستم و هیچ بدون رشک نمی بردم. هم برادران و خواهر من نیز چنین بودند. چه او را با جمله اون کودکان که ما می شناختیم فرق بسیار بود. محمد جز اون که سیمایی دلنشین داشت و بس خوش رو بود و هرگز به زور و خشونت میل نداشت، هیچ دربند طعام و شکم نبود. من خود هیچگاه ندیدم و هم نشنیدم که او به طعامی حرص نشان داده باشد. نخست که نیای من عبدالمطلب مرد و او به سرای ما آمد، پدر را چندان دست تنگ بود که ما گاه طعامی برای خوردن نداشتیم. چون به سفره طعامی بود نیز هماره چندان نبود تا ما جمله سیر شویم. باز اما تا محمد حاضر نمی شد، پدر دست به طعام نمی برد، هم ما را باز می داشت و می گفت درنگی تا عموزاده تان برسد. پس چون محمد بر سر سفره حاضر می شد، گویی به دیدن اندکی طعام می خواست تا کم بخورد. پدر اما مدام او را به خوردن سفارش می کرد و در این کار بس پای می فشرد.
روزی محمد ابو طالب را گفته بود عمو جان، چه شود که چون سفره می گسترید و من نیستم، عموزادگانم را از دست بردن به طعام باز مداری. ابو طالب به لبخنده ای گفته بود
نه چنین است که تو باری بر دوش ما باشی فرزندم، تو مبارک پسری هستی، ما را جان عمو. هرچند ما را مالی چندان نیست، اما بدان از آن روز که تو به نزد ما آمده ای آشکارا درویشی ما کمتر شده، چندان که این از چشم کوچک عموزاده جعفر نیز پنهان نمانده.
پس چون نشان پرسش در سیمای محمد دیده بود، گفته بود
یک شب که تو با دایت برکه به سرای پدری خیش بودی، چون طعام شب را خوردیم جعفر گفت کاش عموزاده ما نیز بود.
و محمد گاه خوش داشت شبی را به سرای پدری باشد.
تا اندیشه‌اش را بخوانم پرسیدم از چه رو؟ با آن لحن کودکانه خود گفت هرگاه او بر سر سفره نیست ما سیر نمی شویم. حال آنکه با بودنش سیر می خوریم و باز طعامی به سفره می ماند، و آن شب طعام ما از هیچ شب کمتر نبود.